بسم الله الرحمن الرحیم بحث خارج اصول حضرت آیت الله روزمایی نبی گلگانی مباحث تجاری روز چهارشنبه سیوم فروردین ماه 1391 مطابق با 26 جمادی الاول 1433.
رحمان الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین. فلعنت الله علی اعدائهم من الان الی یوم الدین. بحث در رابطه با این بود که ببینیم آیا در فعل متجربه که همون عبارت از شرب مایع باشد، این فعل خودش به نفسی میتونه موجب استحقاق و عقوبت بشه و حرام باشه یا نه. مرحوم صاحب فصول فرمودن که بله، این چون امکان در تجری و حسن در اعتیاد از عناوین ذات الوجوه و الاعتباری، چون از وجوه اعتبار است، با توجه به اینکه این طرف داره طغیان بر مولا میکنه و هر که مولا میکند، پس میتوان تعبیر کرد این تجری قبیح هست و قبح داره، مستحق عقوبت. ما در مقام تحلیل مسئله برآمدیم، گفتیم ببینیم کجای مسئله عنوان وجوه اعتباره، منظورتون در چیه؟ اگر منظور شما اون ملکات نفسانی طرف رو میگید که سوء سریره داره، خبث باطن داره، که میخواد جرأت بر مولا بکنه، حد که حرمت مولا، اگر اون منظور شماست، این که قوه فعلی نیست، این مربوط به قوه فاعلی است. قوه فاعلی نفس هم ذاتی یون لا بل وجوه ولی اعتبار. شخصی که دور از جناب آدم خبیثی است و باطنش خبیثه، این ذاتیشه که وجوه اعتبار توش نیست، که ذاتن اینجوریه. پس اینجا که معنا نداره که بگیم وجوه ولی اعتبار. بیایم سراغ خود فعل خارجی. گفتیم فعل خارجی هم شرب المایع، فعل اینه دیگه، شرب المایه ای که کان ما ان، شرب المایه. نفس این فعل لولا انطباق تجریا، نفس خود این شرب المایه که آبه، این که هیچ گونه قوه نداره، نه ذاتی داره نه بالوجود و الاعتبار، هیچ کدوم نداره. نفس فعلا لولا انطباقا، هیچ کدوم نداره. آب خورده، آب خوردن جزو مباحات، کجاش عنوان قباحت و قوه داره؟ هیچ. پس در اینجا حساب بکنی عنوان فعل در فعل به ما هو خوب فی حد ذاته، لا قبح ذاتی له ولا قبح وجوه و الاعتبار، وجه عنوانی هم نداره. بیای بگی نه، چون عنوان تجری بر اون منطبق است، ها این آبی که من میخورم، راست میگی این که دارم میخورم آبه، ولی چون یقین داره این خمره، پس بنابراین عنوان تجری بر این منطبق میشه. خب عنوان تجری منطبق میشه، راست میگید منطبق میشه، ولی سؤال، آیا اگر عنوان تجری بر این منطبق شد، آیا این قباحت حکم فاعلی بر این سرایت میکنه یا نه؟ قبح مال فاعلیه، آیا قبح فاعلی اینجوری هست که عنوان تجری که مال قبح فاعلیه و قبحش هم ذاتیه، آیا این یسری الی این که فعل را هم قبیح بکنن یا لا یسر؟ از دوال که خارج نیست، یا میگیم سرایت میکنه یا نمیکنه. دیروز اگر مبارک نظر مبارکتون باشه، صورت عدم سرایت عنوان کردن، که اگر کسی بگه قبح فاعلی سرایت نمی کنه، به فعل، اون مربوط به ملکات نفسانی خودشه. اگر عقوبت داره مال اونه، بر فعل چه گناهی داره خارجن؟ فعل گناهی نداره، که حقی نداره در خارج. خب اگر قائل به صراحت نشی، پس حرف صاف اصول هیچ جروپایی پیدا نکرد. چرا؟ برای که فعل متجربه نه قبر ذاتی داره، نه قبر بلوجود داره اعتبار، هیچ کدوم نیست. خب چرا ایشون فرمودن این معنا رو؟ اگر به لحاظ ملکه نفسانی بگید، اونم که قبر ذاتی وجود اعتبار نه. اما اگر نه، حالا فراز دوم، فاز دومشو بگیم، که اگر بفرمایید خیر، قبح فاعلی که طرف دارد به تجری یا حسن فاعلی در انقیاد سرایت میکنه به فعل، فعل رو هم یجعله حسنن و یجعله قوی هم. اگر سرایت بکنه، عنوان انطباق بر این سرایت بکنه، فرمایش صاحب فصول درسته، فرمایش صاحب فصول درسته. بنابراین سرایت قهرن منی که قصد میکنم حد که حرمت مولا را بی حرمتی میخوام بکنم و این شراب رو به عنوانی که شرابه یقین دارم میخوام بخورم، چون تابعه بر مولا هستن. مثل لجبازی هایی که دیدی میکنی، لجبازی میکنی، میگه چون مولا چنین من میخوام بر علیهش بکنم، اون تا تصادفاً مصادف نمیشه. اگر بنا باشه سرایت بکنه قبح ذاتی او به این فعل خارجی هم بشه، راست میگه، فرمایش صاحب فصول درسته. چه میشه نتیجه؟ نتیجه میشه فعل متجربه کان قبیحن. چرا میشه قبیحن؟ به واسطت عروض عارضین. اون عروض عارض چیه؟ و هو سرایت و قبح الفاعلی علی الفعل متجربه. وقتی من به سرایت شد، وقت میگه کنی عملی که میکنم با چی نیت میکنم. اگه نیت خوب دارد، فعلم میشه محسن. اگر نیت بد دارم، فعلش میشه مقبح. درست آقا جان؟ اینجا اگر باشه فرمایش جناب آقای صاحب فصول، پس چرا مرحوم آقای نائینی میفرماید قبح ذاتی کم لطفی کرده؟ هره آقای نائینی میفرماید قبح تجری ذاتی لا للوجوه والاعتبار. میگیم نه، اگر این قائل بشیم که قبح فاعلی سرایت بکنه به فعل متجربه، اگر قائل به این معنا بشویم، نه دیگه للوجوه والاعتبار میشه. دقت کن، پس اشکال سر این آیا واقعا قبح فاعلی فعل را هم موجب قبح میشه یا نمیشه؟ ما به نظر ما این است که فعل را قبیح نمی کنه. فعل به ما هو فعلنا قبیح نمیشه اگر قبحی هست، همون به لحاظ قبح فاعلیه، نه قبح رو خود فعله. به لحاظ این که چون معتقد است، اعتقاد داره امنه خمرون و اراده مخالفت مولا، اون یستحق و ذم و الملامه. اگر کسی قائل شد در قبح فاعلی عقوبت بحثی که قبلی خوندی، اون آقایی که میگه عقوبت، اون آقایی که مثل ما نظرمون مذمت و ملامت بود، ما نظرمون اینه که سرایت نیست. یعنی نفس عمل من حیث و هوور اینجور نیست قبیح بکنه. قبح و حس مربوط به همون ملکه نفسانی است. اینه بشین گرد تو کاری بعی کردی، یعنی این کار در بلند شدن هیچ کاری بد نکرده، اون نیتش در بلند شدن اهانت به شما کار بد کرده، ملامت رو نمی کنه آه چرا بلند شدی، نه میگن چرا به قصد اهانت بلند شدی. بنابراین ما نظر ما اینه که همون قول اول عدم سرایت، اگر قرار شد عدم سرایت باشه، فعل متجربه دیگه نه حسن ذاتی داره، نه قبح ذاتی داره، نه قبح بالعموم. اگر اون اختیار کردیم، پس راه مشخص شد. از این بیاناتی که ما کردیم معلوم شد که ما حرف صاحب فصول نتونستیم اینجا قبول کنیم، از بابی که سرایت رو ما قبول نکردیم. این مال این مد
همین سونیه سرایت کرده الا معبود این خیلی واشا ریام ان اهانتن شد
چی؟
همین خسوئنیت سرایت کرد به فعل دیگه و الا معبود
نه فعل دیگه. اثری نداره فعل حاکی و کاشفه
نه دیگه
آقای سالاری جان دقت کنید فعل کاشفه نه خود فعل قبیح بشه من بلند شدن من قبیح نیست چون به قصد اهانت بلند شدن کشف عظیم میکنه من آدمی هستم سزاوار ملامت نظر ما اینه حالا اون که عرض کردم وجه استدلالش روشنه ما به نظر ما میاد که نه از نظر نفس الفعل قبیح نمیشه کاشف از قبحه این عمل من میشنه که آقا بیان بلند شدم میگه به چه ما بلند شدی میگه بلند شدم که به آقا بی احترامی کنم بده اون نیتش بده سرزنش میکنن چرا نیت این کار نگن بل بلند شده و بلند نشد همون جان بیشینه حرکت دید فرق نمی کن اون عمل کاشف و حاکیه حالا این در مطلب هر دو صورت اشاره کردم هر کون نظر مبارکتون باشی ولی شما اون قسمت رو انتخاب کنی چه اشکال داری برمایش صاحب اصول اگه اون نظر باشه درسته با نظر ما به نظر ما اولی بیشتر میفنده میام سر این مطلب خب حالا بیام حرف آقا رو قبول کنیم بزرگوار بگیم نه سرایت بیکن شش حرف صاحب اصول بپذیریم بیایم بگیم قبح فاعلی سرایت میکنه به فعل متجربه حسن فاعلی همین خب سر به یک محظور دیگه در میاره چه محظوری؟ سر به این در میاره که نتیجه جمع بین متضادین میشه چه کارش کنید؟ چطور؟ برای که این علایک عملی که من در خارج داره انجام میدم این واقعا شرب الخمره نه پس این شرب چه شربیه؟ شرب الماء شرب الماء چه حکمی دارد؟ مباح خب این فعل من که متعلق حکم اباحه هست میتونه حرام بشه؟ آیا یک فعل یک موضوع میتوند مجمع دو تا حکم متضاد بشه یعنی شرب ماء من که به عنوان آبه هم بشه حرام هم بشه مباح میشه چرا بما انه ماء مباح بما انه معتقد بالخمریه بشه حرام این از کجا می آمد از اینکه شما داره انتباه میگی سرایت میکنه شما اگه سرایت رو ندی بگید سرایت نمی کنی قبح فاعلی خب ما راحتیم این اشکال هم به روی ما متوجه نمیشه ما بگیم آقا این نفس الفعل مباحه کتکش میزنن اگر کسی بکته ملامتش میکنن برای نفسانیتش میگن تا عجب آدم بدی هستی خب راحت هیچ مشکلی هم به وجود نمیاد اما عزیزانی که میگن قبح فاعلی سرایت میکنه به فعل و یجعل الفعل قبیحا و حرام اونهایی که اجازه حرمت هم داده خب چی میشه بعد این فعل بما انه شرب الماء مباح بما انه ای که معتقد بالخمریه حرام وقت میشه دو طور مشاری در یه جا جمع میشه خب این چی کارش کنه من رو آخذ یا خدا رحمتش کنه وقتی این حطالب رو بیان میکنه در مجموع افکارش رو ببینید ایشون وقتی که اینها رو بررسی میکنه در نهایت الافکار یک مرتبه میگه که عجب اشکال خوبی کردن این آیون قائلینی به سرایت اشکال خوبی به ذهنشون آمد ما چکارش کنیم جواب بینیم آیون اگه خواستن مراجعه کنن به کتاب ایشون رو در آمن آدرس چه بدم محضرتون بعد مطالب ایشون رو بیان کنم در جلد سوم نهایت الافکار صفحه 33 در اونجا ایشون این اشکال رو عنوان کردن بعد فرمودن مدفوع اون این اشکال دفع بشود که چیه به ان العنوانین بعد کونهما طولیین ایشون میگه که باست میگید این فعل من متعلق دو تا عنوان میشه هم شرب الماء هم شرب خمر مقطوع الخمری، راست میگی. اما این دو تا عنوان در طول همان در طول هم باشد که اشکال نداره، که در عرض واحد نیستن، در طول هم. چرا؟ برای اینکه در یکی از اینا که میخوای انتزاع کنی ازش، انتزاع میشه از ذات فی مرتبت معروضیت حال اراده. اون که میگی شرب الماء مباهان، در چه صورت میگه مباهان؟ در صورتی که این شرب المایی که میخواد مرکز اراده من قرار بگیره. نگاه کنید، هنوز من اراده نکردم که اینو بخورم، این شرب الماء در این زمینه و مرتبه شرب الماء چه حکمی داره؟ مباه، این مباهه. اما در مرتبه دوم بعد تعلق اراده به ها به قصد حد کل حرمه، این رتبه دوم، این در رتبه دوم میشه تجربیان و حرام. چه اشکال داری؟ تعد درست به کار درست کرد دیگه. عنوان المباح مربوط به لول الاراده، عنوان الحرمه متعلق به بعد الاراده، به رتبت متأخرت عن الاراده. من فرمایش جمع کردم که قشنگ متوجه بشی چی شد. یه دو تا با هم برخوردی نداره. حالا من عبارت رو براتون میخونم ببینید چی جورشون گفته. فرمودن به اینکه مطلوب به ان العنوانین بعد کونه ما طولیین به امکان انتزاع احده ما ان ذات فی مرتبت معرضیت ها لول اراده، این مال مباح. ذات این آب خوردن قبل از اینکه اراده روش دارن. ول آخر و ان ذات فی المرتبت المتأخرت ان تعلق الاراده بها. اما قبه تجربی مال کیه؟ بعد از اینکه قصد کرد حد که حرمت مولا را و این ورداش بخورد، حالا میشه حرام. این دو دو هم جدا از همان لا بحثم اشکالی نداره. و ایضا التزام به اجتماع الحکمین در اینجا هیچ مشکلی نیست، ملتزم بشیم که هر دو حکم باشد به لحاظ عدم سرایت حکم کل عنوان حین اذن الى عنوان الاخر، از آبی که هیچ گونه سرایت نمی کنه، نه اباحه این آب سرایت می کنه به حرمت اون عمل من، نه حرمت عمل من سرایت می کنه به عنوان آب خوردن. هیچ کنون فرمودی هیچ کنون سرایت نمی کنن به لحاظ عدم سرایت حکم کل عنوان این ازین الال عنوان الاخر. و بعد ذالک نقول فی المقام، آیون یاد گرفتن که این در طوله. حالا اجازه بدید من براتون توضیح بدم. آیه مرحوم آزیا میگه و بعد ذالک نقول فی المقام ان الاشکال المزبور، یا آقایی که آمد این اشکال کرد گفت شمایی که قائل به سرایتی چی جواب میدید که مجمع العنوانه میشه؟ فرمونه این اشکالی که آقا کرد انما یتوجه، این اشکالش در صورتی درست است اذا کان ما ینطبق علیه عنوان تجری و طغیان هی ذات فی مرتبت معروضیت حال اراده. اگر آیین میگفتن این مسئله عمل حرام هم رفته رو همین ذاتی که متعلق اراده منه، رو همین رفته. اگر این مباح هم همین بود، راست میکرد. اشکال آیین بود چطور میشه این عمل حرام بشه مباح؟ ولی که نیست، حکم اولی مباح مربوط به این نیست، حکم اولی مال ذات هست بدون اراده.
حکم دوم چی؟ بعد الاراده. این دوتا با هم فرق کرد. این اشکال انما یتوجه اذا کان ما ینطبق علیه عنوان تجری و طغیان هیت ذات فی مرتبت معروضیت آله ولی شکدانک آقا فرمودن ولی شکدانک عنوان تجری رو ذات نمیره در اون ذاتی که متعلق اراده است ولی شکدانک بل ما ینطبق علیه تجری بل ما ینطبق علیه تجری انما هی الذات فی المرتبت المتأخرت ان تعلق الاراده بها فی المرتبت المتأخرت ان تعلق الاراده بها اون حکم حرمت مربوط به همین ذات بعد از اون که اراده به او تعلق گرفت اعنی مرتبت موافقتها اون مرتبه ای که یه دست میبرد و اینو بلند میکند و میخورد و موافقت میکنه با اون عملش اونجا هستش و ذالک در اینجا در بله در اینجا به بل درسته و ذالک لعن انتزاع عنوان تجری ول انقیاد عنوان انتزاع تجری و یا عنوان انتزاع انقیاد که عنوان اطاعت و اسیان اطاعت اسیان در چه صورت میشه؟ بعد از تعلق اراده یه عملی مخالفت کرد میشه اسیان موافقت کرد میشه اطاعت اینجا همینطوره وقتی را که کار ورداش خود با عملش موافقت کرد میشه تجری در اون جایی که انقیاد میشه انقیاد بنابراین پس اینجا با هم دیگه چیزی با هم ندارن حالا بقیه باشه برای روز شنبه و صلی الله علی محمد و آله
محمد و آله محمد و آله محمد و آله محمد و آله محمد و آله محمد و آله محمد و آله محمد و آله محمد و آله محمد و آله محمد و آله محمد و آله محمد و آله محمد و آله محمد و آله محمد و آله محمد و آله محمد و آله محمد و آله محمد و آله محمد و آله محمد و آله محمد و آله محمد و آله محمد و آله محمد و آله محمد و آله محمد و آله محمد و آله محمد و آله محمد و آله محمد و آله محمد و آله محمد و آله محمد و آله محمد و آله محمد و آله محمد و آله محمد و آله محمد و آله محمد و آله محمد و آله محمد و آله محمد و آله محمد و آله محمد و آله محمد و آله محمد و آله محمد و آله محمد و آله محمد و آله محمد و آله محمد و آله محمد و آله محمد و آله محمد و آله محمد و آله محمد و آله محمد و آله محمد و آله محمد و آله محمد و آله محمد و آله